بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المومنین علیه السلام: ان اکرم الموت القتل والذی نفس ابن ابی طالب بیده لالف ضربة بالسیف احون علی من میتتن علی الفراش فی غیر طاعت الله. خطبه سن نهج البلاغه، خطبه 122 که ظاهرا امام این خطبه رو در آغاز یکی از مراحل جنگ برای یارانش ادا کردن. از این خطبه دو سه جمله بیشتر به دست ما نرسیده، اما همین دو سه جمله از جهات مختلفی آموزنده است، که یکیش از همین زاویه که چند لحظه پیش داشتم درباره‌اش صحبت می‌کردم. خیلی این خطبه بامزه است. ببینید، شروع خطبه اینجوریه. حالا خودتون مراجعه کنید به خطبه 122 نهج البلاغه، اینو می‌بینید. حضرت رو می‌کنه به یارانش، میگه در بحبوحه جنگی که در پیش خواهیم داشت، البته حتما سخنرانی مفصلی بوده و بقیهش نقل نشده، ولی این دو سه جمله ازش نقل شده. میگه در بحبوحه جنگی که در پیش خواهیم داشت، بعضی از شما سربازان ممکنه شجاعتر از بعضی دیگر باشید. بعضی از یاران شما رو ممکنه در لحظاتی از این جنگ ترس فرا بگیره. خیلی جالبه این جمله از علی بن ابی طالب. آگاه باشید، هر کسی که در درون خود دل خودش قوت و شجاعت بیشتری ببینه، باید به یاری یاران و اطرافیانش که احتمالاً ترس اونها رو برداشته بشه. یک وقت نبینم کسی به خودش بگه که جان سرباز بغل دستی من به من چه ربطی داره. اینا جملات این خود هست. یک وقت نبینم کسی به خودش بگه که هر کی در این معرکه باید مسیر خودش رو بره جلو. این شجاعت و قوت خودتون رو نعمتی از جانب خدا بدونید، که پاسداشتش به این است که مراقب یاران و اطرافیان خودتون باشید. اونهایی که احساس ضعف و ترس میکنن رو کمک کنید و جانشون رو حفظ کنید و به اونها قوت و شجاعت خودتون رو تقدیم کنید تا در این جنگ پیروز بشید. عقلانیت رو میبینید؟ احتمالاً بعضی از ما گمان میکنیم که علی بن ابی طالب بعد برای سربازانش بگه امروز هر کس به فکر شهادت نیست، جای خودش در آتش ببیند. ای مردمان ذلیلی که از مرگ میترسید، برید بشینید کنار چه میدونم سینه های مادرانتون. وای بر شما که اینقدر ترسو و بزدلید. امروز صحنه مردانگی و شجاعت قهرمانان است. ولی غلط که گفته، هر کسی گمان کرده علی بن ابی طالب اینجوری حرف میزنه. عقلانیت نیست. اما درست در پشت‌بندش، هم برای تشجیع سربازانش و هم برای عرض کنم که ایجاد اون مسیر تعادل بسیار مهم میان آرمانگرایی و عقلانیت، که همون چیزی که دقیقا اسلام از ما میخواد، نگیم عقلانیت، بگیم میان محاسبه و آرمان‌ها، یا بگیم میان محاسبات سطحی و دم دست و آرمان‌ها، همونجا جملات دیگه رو میگه. بعد از اینکه به سربازان شجاعتر خودش توصیه میکنه که مراقب دوستان ضعیفتر خودشون باشند، بعد حرفای دیگه میزنه. میگه به هر حال مرگ شتابنده است. نه کسی که ایستاده مرگ از گرفتن او در روزی از روزها صرف نظر میکنه، و نه کسی که از مرگ فرار میکنه میتونه حقیقتا از مرگ بیرون بره. مرگ بالاخره یه روزی فرار میکنه. شما بکوشید زنده بمانید و مراقب خودتون باشید، اما بدانید که صورت مسئله مرگ رو بالاخره یه روزی باید حل کنید، نه پاک بکنید. و این عین جوابیست که قرآن خوندید دیگه. قرآن در سوره آل عمران میگه که از جنگ برمیگردیم، یه عده‌ای به برادران خودشون میگن که آها، اگر مثل ما مونده بودید و نرفته بودید جنگ، حالا کشته نشده بودید. اگر یاران شما، فرزندان شما مثل ما مونده بودن و نرفته بودن به جنگ، حالا این همه ویرانی و خرابی نداشت. و قرآن جوابی میده که دقیقا شبیه جواب علی بن ابی طالب، و آخرش به زبان امروزی این میشه که این چه طرز برخورد با مسئله مرگه. شما که دارید صورت مسئله مرگ رو پاک میکنید در حالی که بعد مرگ رو حل کنید، مگر میتونید گیرم که امروز به جنگ نرفتید، آخرش که چی؟ بالاخره یه روز که باید بمیرید، این مسئله رو حل کنید که مرگ و زندگیتون برای چیه؟ اون وقت درست میتونید تصمیم بگیرید که خوب شد الان زنده موندید یا بد شد زنده موندید. ولی با اون استدلال شما، حالا گیرم امروز از مرگ فرار کردید، فردا هم فرار کردید، عاقبت چی؟ کی میتونه بگه از مرگ فرار کردم؟ تعبیر قرآن اینه، میگه بهشون بگو اگر راست میگید مرگ رو از خودتون دور کنید و مرگ بالاخره یه روز به سراغ شما میاد، بلو کنتم فی بروج مشیده، بلو اینکه در برج ها رو بسیار محکم نشسته باشید و مراقب خودتون باشید، بالاخره یه روز مرگ به سراغ شما میاد. اونو میخواد چجوری حل کنید؟ بعد علی بن ابی طالب به دنبال این جملات این جمله رو میگه که من برای شما آوردم. میشه تصور کرد که با این حرف های معقول و منطقی و این همه عمیق و این همه سرباز شناسانه و یاران با شناخت عمیقی از یاران خودش داره، حالا دیگه آخرین حرف ها رو میزنه برای تشجیع اونها. فریاد میزنه قسم با این کسی که جان پسر ابی طالب به دست اوست، هزار ضربت شمشیر برای من آسان‌تر است از این که در بستری بمیرم و در فراشی بمیرم که در طاعت خدا نباشد. و بدانید که شریفترین مرگ ها قتل است در راه خدا. این حرفی گلید نمیتانه میزه. طاعت خدا رو پیدا کنید، ببینید اطاعت خدا کجاست، ببینید خدا از شما چی انتظار داره. اون وقت تشخیص خواهید داد که امروز زمان کشته شدن است یا زمان زنده موندن. این رو و من بذارید این جمله رو بگم. بی تعارف معتقدم کاری که و مسئولیتی که کسی مثل آقای خامنه ای امروز به دوش میگیره و گرفته، به مراتب سخت‌تر و صعب‌تر و سنگین‌تر از کاری است و مسئولیتی است که سید حسن نصرالله در چند ماه گذشته بر عهده. به مراتب سخت. اون جایی که انسان احساس کنه دیگه وقت جنگه، یه جاهایی میتوان گفت که از یه نقطه نظر یکی از ساده ترین مسیرهای زندگیش در پیش گرفته. و من اینو تجربه کردم، من روحانی اینو تجربه کردم. در اون ایامی که به رغم کوتاهیش و در این حال بسیار مهم بود و من از این افتخار برخوردار بودم که در مناطق جنوب کشور حضور داشته باشم، در حالی که در بسیاری از دقایق و ساعات تقریبا هیچ کاری وجود نداشت و بیکاری مطلق بود، با اطمینان میتونم به شما بگم که یکی از آسوده ترین و پر اطمینان ترین دوره های زندگی من، برای اینکه احساسم این بود که به رغم همه مسائلی که در اطرافم هست، حالا به درستی احساس کردم که آخرین کاری که من میتونم بکنم اینه که جان خودمو به دست بگیرم برم به سمت جنوب کشور. به هر چی که دارم تقدیم بکنم، دیگه بقیهش مهم نیست. اینقدر آدم اونجا احساس آسودگی میکنه، برای اینکه تا وقتی نرفته همش با خودش میگه که آیا من بزدلی نمی کنم؟ آیا من خودخواهی نمی کنم؟ آیا من برادران خودم رو جلوی خودم نفرستادم که خودم سالم بمونم؟ و هزار مسئله دیگه ذهن آدم رو آشوب میکنه، ولو اینکه این پشت جبهه نشسته باشه و کاری به مراتب مفیدتر رو در حال انجام دادن باشه. ما در همون چند ماهی که در مناطق جنوب بودیم به قطعیت متوجه شدیم که برای کسی مثل من که حتی آموزش نظامی خیلی عالی هم ندیده بود، حقیقتاً خدمتی درباره این جنگ بخواد صورت بگیره واقعاً اونجا نیست. اصلا اونجا کاری برای ما نبود به یک معنا، مگر اینکه آدم جان خودش رو بذاره بره. ولی اون پشت احتمالاً هزاران هزار کار مهم دیگه وجود داشت. بله اینجا نقطه لغزش نفسه، یعنی در عین حال نقطه‌ای هستش که انسان آماده است که خودش رو گول بزنه برای اینکه عافیت طلبی بکنه. ممکنه خیلی حرفای دیگه هم به خودش بزنه. خب حالا برای اینکه انسان خیال خودش رو راحت کنه که عافیت طلبی نکردم چیکار بکنه؟ میگه خیلی خب من اومدم، چی بود که میخواستم با عافیت طلبی حفظش کنم؟ یه جون بود دیگه، بیا اینو برداشتم از تهران آوردم اینجا، خب حالا چیکار کنم؟ انقدر انسان احساس آسایش و آرامش میکنه از یه نقطه نظر، انقدر احساس آرامش. اما حالا اگر موندی اون ور، اگر فضای صلح شد، اگر قرار شد سازندگی کنی، اگر قرار شد پول بیاری در وسط میان مردم و رشد و آبادانی رو بیاری، اما حالا آلوده نشی به مادیات، اگر قرار بود انواع ماشین‌های زیبا و مدرن رو تولید کنی و در عین حال از مردم بخوای که سوار اینها هم بشید چون نعمت خداست و حق شماست، اما بیش از همیشه به یاد محرومان باشید. اگر قرار شد که این ماشین‌ها رو تولید بکنی و در اختیار مردانتون هم قرار بدید ولی از اینها بخواید که حقیقتاً زاهد باشن و دلبسته به اونها نباشن، اگر قرار شد از این نعمت‌ها استفاده بکنی اما اونقدر وابسته نشید که خدای نکرده در یک جای دیگری عزتتون رو بخواید از دست بدید، و اگر روزی احساس کردید که دیگه چاره ای از جنگ دوباره نیست، خراب شدن این ساختمون ها شما را از اون وظیفه‌ای که میدونید باید انجام بدید وا دارن. کدوم این آسان؟ گفتم بارها جمله مشهوری است که برنارد شا داره و میگه به مراتب برای شما آسان تره که به خاطر زنی که دوستش دارید بمیرید تا باهاش زندگی کنید. این جمله طنزه ولی بسیار حکیمانه. خیلی وقتا به مراتب آسان‌تر برای آرزویی که شما دارید بمیرید تا اون آرزو رو محقق کنید. محقق سختی اون آرزو رو در کمترین جاش در علی ابن ابی طالب ببینید. چه کشید؟ چقدر کشید؟ در خود پیغمبر ببینید که با تمام آسودگی که شما لابد تصور میکنید ایشون در زندگی داشته و البته خودشون انکار میکنن، میگن هیچ پیغمبری مانند من زجر نکشید در زندگیش، حتی یحیی که سرشو بریدن، حتی زکریا که عرش کردن، هیچ کدوم مثل من زجر نکشیدن در زندگی. این پیغمبر ما معلبس با تمام اون احساس آرامشی که شما ممکنه تصور باهی ببرید که در زندگی او بوده، میبینید میگه کمر منو شکوندن. کیا؟ گفتم حدیثشو براتون دفعه قبل. کمرم شکست. یه جای دیگه فرمود سوره هود منو پیرم کرد. به خاطر اون آیهی که گفتش که فستقم کما امرت به من تاب معک، که بارها براتون گفتم امام خمینی میگفتن که این جمله فستقم کما امرت به من تاب معک در قرآن دو جا آمده، اما پیغمبر گفت سوره هود منو پیر کرد به خاطر این آیش. معلوم میشه به خاطر این آیه فستقم کما امرتش نیست. فستقم کما امرت یعنی استقامت کن همونجوری که به دستور دادم، پایداری کن اونجوری که به گفته شده ایست. اما این آیه، این جمله دو بار اومده. اونی که تو سوره هوده که پیامبر گفت منو پیرم کرد، یه تتمه داره که گفتن براتون و من تا و معک، استقامت کن اونجوری که به دستور داده شده و با کسانی که با تو استقامت، با تو آمدند و رجوع کردند. یعنی مسئولیت دیگران رو هم به عهده پیامبر قرار میده، میگه هم استقامت کن هم اینها رو اداره کن، اینها رو اداره شون کن. و یعنی برای پیامبر همین الان میشه تصور کرد چقدر راحت تره که اون معراجی رو که رفت و دید با یک شهادت هر لحظه به دست بیاره. اما اینجا باید به اینها یاد بده که علم بیاموزید، باید یاد بده که فریفته دنیا نشید، باید یاد بده که تکنولوژی بسازید اما اینجوری نباشید، باید یاد بده که چه و باید در برابر متحجرین، مقدس مآبان، کودنها و تمام اینها مقاومت کنه و هر روز لبخند بزنه و بعد هر کجای این سرزمین و تاریخ که نگاه میکنه یک توطئه شدید از کسی ببینه که کمترینش یا متوسطینش به نیرنگ بازی و بیشرمی و بیشرفی امثال معاویه بن ابی سفیان است. دیدید دیگه در قرآن در روایات هست پیامبر یه روز آمد گفت خواب بدی دیدم، خواب دیدم از منبر من بوزینه و خوک بالا میره، قریب به این مضمون دیدم منبر من هست اما ازش بوزینه ها دارن از این منبر من بالا میرن، میمون ها خودشون تعبیر کردن خوابشون رو، گفتن این بنی امیه ای که امروز همه وجودش کینه به اسلامه یه روز در اساس منبر من دوباره حکمرانی خواهد کرد، به اسم من فساد خواهد کرد، به نام خلیفه من، به نام جانشینی من کار خودشون رو دنبال خواهد کرد. و تاریخ نشون داد که این اتفاق افتاد. آیه قرآن هست و شجره الملعونه فی القرآن، آیه قرآن اون شجره ملعونه در همین ماجرا آیه شما کدوم آسون تره؟ این که پیغمبری که در معراج جای خودش رو در بهشت دیده بود، نه در بهشت، جای خودش در هستی دیده بود، به یک لحظه کشته بشه و بره، یا این که تعالیمی رو در این دنیا پایه بگذاره که هزار سال بعد امثال ما هنوز تشنه، مثل آدم های تشنه برای این تعالیم لح لح میزنیم و دور هم جمع میشیم به خاطرش. شما بگید کدوم آسون تره؟ درست که خون آثار خاص خودش رو داره ولی غلط فهمیده ای کسی گمان کنه خون حسین جز با تعالیم رسول الله قرمز میشه، غلط کرده ای کسی این گمان کنه. حسین اگر خون رنگینی داره این رنگ تماما از آن چیزیست که پیغمبر آمود. اینه ماجرا. واقعا خیال نکنید جنگیدن سخت‌ترین کاره، یه وقتایی هست ولی خوب که نگاه بکنید اتفاقا برعکس، برای عده‌ای اتفاقا برعکس، جنگ کردن نیست که سخت، در صلح اون آرمان ها رو دنبال کرده بگذارم. فرمود ان اکرم الموت القتل، بزرگواران ترین مرگ کشته شدن است. والذی نفس ابن ابی طالب بیده، قسم به اون کسی که جان پسر ابی طالب در دست اوست. لالف ضربت بالسیف، هزار ضربه شمشیر. احبن علی من میتتن علی الفراش فی غیر طاعت الله، برای من آسان تر است از مرگ در بستری که در طاعت خدا نباشه. هدف اون طاعت است. خب سخن ما در مصیبت نامه عطار به اونجا رسید که گفتیم عطار دست کم اجمالاً مدل انسانشناسی خودش رو در کنار اون مدل جهانشناسی خودش به ما ارائه داد. اگر مدل جهانشناسی او توحید بود که دربارش حرف زدیم و اون فنای فلاحی که دربارش صحبت کردیم، اینکه همه ما در طول یک حقیقت واقعیم و همه ما تجلی و نازل شده اون حقیقت هستیم، این کلمه نازل رو هم داشته باشید یه وقتی من بعدها دربارش صحبت میکنم که چگونه اینم یکی از اون قله های آیات قرآن است که اندیشه عرفانی رو میشه گفت الهام بخش بوده. اینکه قرآن خلقت موجودات رو به نزول موجودات تعبیر کرده، خیلی وقتا خلقت رو به نزول تعبیر کرده. شما در المیزان ذیل این آیه نگاه بکنید که یکی از قله های المیزانه و یکی از همون آیاتی که علامه میگن از قرر آیاته، میگن این از اون آیه های درخشانه که گفتم معنی اون قرآن آیات چیه در المیزان، اون جایی که میگه و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. و هیچ شیئی نیست، خیلی تعبیر وسیعه، هیچ موجودی نیست الا اینکه خزائنش به دست ماست. یعنی چی خزائنش به دست ماست؟ خزینه انسان چیه؟ فرض کن یه معدنی پر انسانه، بعد با بیل مثلا چند تا از انسانها رو میریزن پایین، اینه معنی خزائنه. بعد تعبیری که میکنه اینه و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما اونها رو نازل میکنیم و قدر و اندازه معینی بهش میدن میبخشیم. این یعنی چی؟ به المیزان مراجعه کنید تا این مفهوم رو در قرآن ببینید و ببینید چگونه با این اندیشه توحیدی که ما در برش حرف زدیم دقیقاً چفت میشه و منطبق میشه. به هر شکل بعد گفتیم در خصوص انسانشناسی عطار این نکته ساده رو که ما باز ریشه های دینیش رو بهش اشاره کردیم به ما یادآوری کرد. انسان در یک کلام موجودی است در پایین ترین مراتب هستی و بالاترین استعداد هستی. یعنی انسان قطعاً آغاز خلقتش از نوع پایین ترین مرتبه وجوده و قطعاً این ظرفیت رو داره که از تمامی موجودات عالم غیر از خداوند که اون بی نهایت است هیته وجودیش و سعه وجودیش بالاتر بره. به تعبیری امکان رشد بی نهایت داره، امکان رشد وجودی بی نهایت داره انسان. خب این چیزی بود که ما در بارش صحبت کردیم. بعد گفتیم اون مرتبه پایین چیه، مبانی فلسفیش رو مثل عالم مادی و هیولای اولا و اینها بهش اشاره کردیم و گفتیم این مراتب پایین هستی که آغاز زندگی ما در اونجاست یک اختزاعاتی داره. در باره این اختزاعات هم جلسه قبل اشاره کردیم، گفتیم جهان مادی جهان سیلانه، تعریف کردیم، گفتیم هیولا اصلا اینجا معنا پیدا میکنه. وقتی که نحوه وجود یک موجودی از نوع سیلان و حرکت باشه، اون وقت گفتیم یه اختزاعاتی داره، نظیر این که وجدان و فقدان، یعنی داشتن و نداشتن در این موجود به هم آمیخته. شما زمان رو نگاه بکنید که تجلی اساسی یک موجود مادی است، در زمان به خاطر همون سیالیت ذاتیش هر لحظه بودنش رو که در نظر بگیرید انگار با نبودن آمیخته. حرکت اصولا همینجوره، اگر حرکتی داشته باشیم هر لحظه بودن شما در یک نقطه هر چقدر هم کوچیکش کنید همینجور آمیخته با نبودن شما در اون نقطه، وگرنه اگر در اون نقطه مونده باشید دیگه حرکت ندارید، از اون جهت که موندید دیگه سکونه. اگر حرکت دارید انگار بودنتون با نبودن در هم آمیخته. یک مقاله‌ای داره آقای مطهری در کتاب مقالات فلسفیش، بسیار مقاله خواندنی است، همین موضوع توضیح میده تحت عنوان تضاد در فلسفه اسلام، حرکت و تضاد در فلسفه اسلام. حتما به این مقالات مراجعه کنید. تجلی چنین ویژگی مادی در زندگی ما دفعه قبل گفتیم این استش که شما نمیتوانید در این عالم مادی چیزی به دست بیاورید الا با از دست دادن چیزی شبیه به همون. هیچ لذتی حاصل نمیشود الا با از دست دادن لذتی، حتی دردش هم همینجور، هیچ دردی نمی آید الا با رفتن درد قبلی. دردی که این لحظه شما دارید میکشید دیگه همون درد از وجودی عیناً همون درد لحظه قبل نیست، اون نیست و این چیز جدیدیه. کلام این از علی ابن ابی طالب در دعای کمیل وقتی که عذاب دنیا رو توضیح میده دقیقاً با همین تعبیر ازش یاد میکنه. الا و ان ذالک قلیل و مکسوه یسیر و بقا و قصیر و مدتو علاوه این ذالک بلا اونی هم چیزی که عالم دنیا اینجوریه، قلیل نکسه اصولا نکسی نداره، یسیر بقاؤه بقایش گذراره، قصیر مدته مدتش به هر حال محدوده، قصر توش داره. بعد میگه و کیف احتمالی بلاء الاخره و شدید وقوع المکاره فیها و هو بلاء تطول مدته و یدوم مقامه. عالم بقا اونجا، مرتبه‌ای که توش حرکت و سیلان نیست، مرتبه بالاتر از مادیه، که ما در سوره قصص هم درباره این موضوع صحبت کردیم. جای خب پس اینم یه ویژگیش. ویژگی دیگرش محدودیت. این محدودیت خودش منجر میشه به رقابت، تجلیش در زندگی ما میشه رقابت. وقتی شما نیازهایی دارید و این نیازها بودنش در نزد شما معادل با نبودنش در نزد دیگری، اون ویژگی که بودن. وقتی که منابع به اصطلاح ارضا این نیازهای شما محدودیت داره، یعنی اینجوری هم نیستش که اگر حالا این اینو برداشت به راحتی شما چیز دیگه ای پیدا کنید که شما ازش ارضا بشی، اون وقت تجلی این در زندگی مادی شما میشود رقابت و نزاع و دشمنی، و قرآن همین تاکید میکنه بعضکم لبعض ادب. وقتی از حبوط آدم حرف میزنی، یکی از تعابیر قرآن اینه که برید به زندگی دنیا، اونجا دشمنی همو خواهید داشت. بعضکم لبعض ادب. و فرشتگان هم گفتیم روز اول از همین ارضیت و مادیت وجود انسان بود که فهمیدن این توش فساد و خونریزی هست. فساد یعنی این که وقتی چیزی توش میخوان به دست بیارن یه چیزایی باید نابود کنن. فساد یعنی نابود شدن دیگه. و یسفک و دما هست. و بعد ویژگی دیگری که حتی ازش حدثه هم ویژگی ترکیب بود، این که این عالم از عناصر گوناگونی ساخته شده. حالا میخواد عناصر هیدروژن و اکسیژن و کربن باشن که هر کدوم اختزاعات خاص خودشون رو دارن، میخواد آب و باد و خاک و آتش باشن که باز هر کدوم فرض شده که اختزاعات خاص خودشون رو دارن. علی حال این اصل مسلمه که عالم مادی عالم ترکیبه، عالم اختزاعات گوناگونه، اختزاعات گوناگونی که نتیجتاً خیلی هاشون با هم دیگه قابل جمع نیستند. من دیگه این بحث فلسفی زیاد نمیخوام باز کنم که ثابت کنم که تمام این ویژگی هایی که گفته میشه اصلا میشه ثابت کرد که اینا همه از همون سیالیت و مادی بودن مرتبه هستی سرچشمه میگیره. من اینو میذارم برای بحث های فلسفی، همین مقدار مدل فلسفی کافیه. ولی واقعا ویژگی ها همین ترکیب، تضاد، تضاهم، نزاع، محدودیت، فقدان و سیالان یعنی گذرا بودن و مسائلی از این سر. حالا حرف از کار اینه، میگه وجود شما در یه همچین جایی محقق شده. آقای بیانی کار خیلی خوبی میکنه، هر کی خوابالوه بره آب به صورتش بزنه، بعضی چهره ها خوابالوه مخصوصا در ناحیه عقلی که ناس. ما احترام خانوم ها رو بیشتر در حالی نگه میداریم، ولی خودشون بیشتر مراقب خودشون باشن. جان نشینم. کسی چیزی گفت؟ خیلی خوب. یعنی خود زیادی خوبش بود. خیلی خوب. حالا عطار میگه از میان این انواع تمایلات گوناگون و ویژگی هایی که عالم مادی داره، در این حال انسان این امکان رو داره که به جای اینکه جذب این اختداعات گوناگون بشه و یک طرفی به سمت این تمایلات گوناگون بره، یا به جای اینکه سعی کنه هر کدوم از این تمایلات رو بیشتر ارضا کنه و در نتیجه دچار مشکلات دیگری بشه، میتواند وضعیتی حاصل کند که بر تمام اینها تسلط وجودی پیدا کنه. یعنی از میان این اختداعات گوناگون اون کمال وجودی رو پیدا کنه که همه اینها رو در واقع در تعادل و کنترل خودش بره. خب این تعبیر قدیمی است که حالا ما بعد از این هم بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید کمی مصیبت نامه بخونیم بریم جلو ببینیم که چه جوری میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. از بیت 176 زندگانی گر خوش و گر ناخوش است، در زمین و باد و آب و آتش است. بازم کتاب ندارن دوستان ها، خیلی ها. من نمیدونم به چه سمجوهت بگم. زندگانی گر خوش و گر ناخوش است، در میان در زمین و باد و آب و آتش است. در میان چهار خصم مختلف، کی توانی شد به وحدت متصف؟ گرمیت در خشم و شهوت می کشد، خشکیت در کبر و نخوت می کشد. سردیت افسرده دارد بر دوام، تریت رعنائیت آرد مدام. هر چهار از یکدیگر پوشیده اند، روز و شب با یکدیگر کوشیده اند. گاه این یک قالب آید، گاه این یک قالب آید گاه آن. چون تو رفتی خواه اینو خواه آن. دشمن یکدیگرند این هر چهار، کی شوندت هرگز ایشان دوستار. تو به هم با دشمنان در پوستی، چشم می‌داری ز دشمن دوستی. گر تو خواهی تازه روی ایمنی، پشت آرد در تو چندین دشمنی. میگه حالا اگر میخوای که، میگه زندگی تو همینه، در وسط چیزایی قرار گرفتی که با هم دیگه تضاد دارن. تمایلات گوناگون تو هم به همین دلیله که اقتضائات گوناگون داری. حالا اون با فلسفه خودش میگه دیگه، اون با جهان با طبیعت شناسی خودش میگه، ولی اساس فلسفی موضوع تفاوت خاصی نمی کنه. میگه تو اقتضائات گوناگونی داری، اینا همه برمیگرده این اقتضائات گوناگون به همون مادیت تو. ولی اگر ویژگی، یعنی اگر اون مرتبه غیر مادی هستی خودت رو پیدا کنی و تربیت کنی، اون وقت میتونی به یک وحدتی متصف بشی. میگه درست تو اقتضائات گوناگون داری، چون آغاز هستی تو مادی است، منتها هستی تو یک مرتبه دیگه هم داره. همونجوری که قرآن هم میگه لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، خلقت انسان از گله، که اونجا هم گفت تو زتین لازبی، هم گله چسبنده. خلقت انسان از گله، تطورات اولیه خلقت انسان همش مادی است. لقد خلقنا الانسان فی من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا نطفه علقه دخل. این همه هست، اما یک ویژگی دیگه هم در وجود انسان هست، ثم انشأناه خلقا آخر. یه خلق آخری هم هست، یه چیز دیگه هم در وجود انسان هست، یا به تعبیر اون دیگه از آیات قرآن، فاذا استویت، وقتی که وجود مادیش رو کامل شد، و نفخت فیه من روحی، از روح خودم هم در اون دمیده شده. حالا اینکه معنی این روح خدایی چی است و عرض کنم که اونا بحثایی که شاید ما بعدها بهش بپردازیم در این گفتگوها، ولی علی حال این در همین مقدار اجمال ما فعلا باش کار داریم که در این این اختزاعات گوناگونی که وجود ما رو گرفته، وجود ما یه مرتبه دیگه هم داره. اگر اون مرتبه رو انسان دریابه و درست تربیت کنه، اون وقت در این تمایلات و اختزاعات گوناگون هم غالب میشه. و دیگه میدونه چی رو میخواد و چی رو نمیخواد، از چی باید صرف نظر کنه، از چی باید صرف نظر نکنه، و اساسا تمایلات خودش رو میتونه تربیت کنه و از این حالت تضاد و تضاهمی که در درونش هست خالی بشه. گر تو خواهی تازه روی ایمنی، پشت آرد در تو چندین دشمنی. که همچنان که از چهار خصم مختلف، شد تنت هم معتدل هم متصف. جانت را عشقی بباید گرم گرم، ذکر را رتب اللسانی چرب و نرم، زهد خشکت باید از تقوا و